بر دست نوشته های ما، بر دست نوشته های ما غبار نشسته است، غبار نشسته است. در چشم ما نباید، در چشم ما نباید غبار نشسته باشد، غبار نشسته باشد.
غبار، غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش می‌کنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم شاخه گم شده، بخش دوم، خاطراتی از سیاهان و سفیدان، از غربی ها و شرقی ها و بالاخره از مفقودین. روزها بعد از یک دوره دیگر جنگ با ایران در سال 1827 میلادی قرارداد ترکمنچای را با ایران امضا کردند. طبق این قرارداد باقی‌ماندگی سرزمین‌های قفقاز نیز از ایران جدا شد. اکنون روس‌ها با جدیت بیشتری و تغییر فرهنگی در این مناطق مشغول شدند و به تشویق مبلغان مسیحی و تأمین مالی آنها پرداختند. این رفتار روس‌ها مقاومت‌هایی را در مسلمانان قفقاز برانگیخت تا آنکه 5 سال پس از امضای قرارداد ترکمنچای قیام بزرگی در قفقاز به رهبری شیخ شامل داغستانی شکل گرفت. شیخ شامل پیروان از خود گذشته و سلحشوری داشت و در مدت کوتاهی توانست دست روزها را از بخش بزرگی از کوهستانهای قفقاز کوتاه بکند. قیام شیخ و تشکیل یک حکومت اسلامی کامل در قفقاز نزدیک می شد. به گونه‌ای که شیخ با وضع مالیات‌های مشخص و حتی تعیین تعرفه گمرکی برای کالاهایی که به منطقه تحت فرمانش وارد می‌شدند پرداخت. با این حال روس‌ها به هیچ وجه حاضر نبودند حکومت مستقل شیخ را بپذیرند و حمله‌های آنها به ناحیه تحت تسلط او ادامه داشت. در یکی از این حمله ها یک ژنرال روس اعلام کرد هر کس سر شیخ شامل را برای من بیاورد به اندازه وزن سر به او طلا می دهم. این موضوع به اطلاع شیخ رسید و او برای ژنرال پیغام داد: از احترامی که به من گذاشته اید ممنونم، اما اگر سر شما را برای من بیاورند به اندازه پرکاهی به آنها جایزه نخواهم داد. علاوه بر روس‌ها، انگلیسی‌ها هم از آینده قیام شیخ در هراس بودند. آنها از سالها قبل به دنبال تبلیغ یک نظریه در شرق آسیا بودند. پیدا کردن شاخه‌های گمشده یهود و حمایت از آنها، این همان مأموریتی بود که جوزف وولف در افغانستان آغاز کرده بود. او تلاش می‌کرد مردم افغانستان را به این باور برساند که از شاخه‌های گمشده قوم یهود هستند تا انگلستان بتواند طبق قانون حمایت از یهودیان شرق حوزه نفوذ خود را در آسیا افزایش دهد. همین ایده در داغستان هم دنبال می‌شد. انگلیسی‌ها بر این باور بودند که حمایت دائمی آنها از یهودیان در مشرق زمین این اقلیت را به هواداران انگلستان در کشورهای مختلف تبدیل خواهد کرد. اگر حکومت اسلامی شیخ شامل در قفقاز شکل می گرفت، دست انگلیسی ها از این منطقه کوتاه می شد و نمی تانستند مانند گذشته با یهودیان داغستان ارتباط برقرار کرده و با آنها همراهی کنند. در همین دوران یک کشیش انگلیسی به نام ژاکوب ساموئل که از دین یهود به مسیحیت گرویده بود برای تبلیغات مذهبی راهی قفقاز شد. ساموئل که پیش از این در هند، عراق و ایران به تبلیغ مسیحیت مشغول بود، در اوج قیام شیخ شامل به قفقاز رسید. او نخست به سراغ یهودیان داغستان رفت و علت حضور خود را اثبات این نظریه اعلام کرد که یهودیان داغستان از شاخه های گمشده ی قوم یهود هستند. اما ماموریت اصلی ساموئل هماهنگ کردن عناصر انگلستان و روسیه برای سرکوب قیام شیخ شامل بود. سرانجام بعد از سالها کشمکش روزها توانستند شیخ شامل را در یک منطقه کوهستانی محاصره و دستگیر بکنند. با دستگیری شیخ و پایان یافتن قیام انگلیسی ها هم نفس راحتی کشیدند. ژاکوب ساموئل هم از قفقاز خارج شد و بعد از این به عنوان نماینده انجمن کتاب مقدس در ایران و کشورهای همسایه آن به فعالیت ادامه داد. بعضی از کسانی که به دست کشیشان اروپایی مسیحی می شدند ممکن بود خودشان هم علاقه‌مند شوند لباس کشیش‌ها را بپوشند، اما تا سالها هیچ یک از بومی‌های مسیحی شده اجازه نداشتند به حلقه کشیش‌ها وارد شوند و در بعضی مناطق هم که چنین اجازه‌ای پیدا می کردند باید به شکل محدود و با نظارت مبلغان اروپایی فعالیت می کردند. کیم بانکوی جوان سیاه پوستی از اهالی کشور زعیر بود که با مبلغان بلژیکی آشنا شد و با شنیدن صحبتهای آنها مسیحیت را با عنوان دین خود انتخاب کرد و نام خود را به سیمون کیم بانکوی تغییر داد. در سالهای آغاز قرن 20 میلادی او در تصرف بلژیکی ها بود و کنگوی بلژیک نام داشت. کیم بانکوی مدتی بعد تانست لباس کشیش ها را بپوشد. او اکنون به یک مبلغ تبدیل شده بود و تلاش میکرد هموطنانش را به مسیحیت علاقه مند کند.
غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.